شرکت آموزشی فرهنگی و انتشاراتی مبتکران.
بالاترین نرخ اشتباه‌های دانش آموزا توی سال‌های 4 گزینه‌ای میشه این مواردی که می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم. رایج‌ترین سوالات سوالاتی هستند که از دانش آموز می‌خواد تعداد غلط‌های یک متن رو بشماره یا تعداد هم‌معنی‌ها رو بشماره. خلاصه توی متن یک تعدادی رو قرار بشماره و گزینه رو انتخاب کنه که مثلا گفته 3 تا از اینها اشتباه است، 2 تاش هم معنیه یا هر چیزی شبیه این. بیشترین نرخ اشتباه دانش آموزا تو این سوالان. دلیلش هم اینه که شما اگر یه دونه کم بشمارید یا یه دونه اضافه بشمارید، سوال رو از دست نمیدید. سوال منفی میشه و از اون نمره تراز کم میشه. این یکی از سوالاتیه که باید موقع حلش واقعا دقت بیشتری بکنید. سوالاتی از شما میخواد یه چیز خاصی رو توی متن صورت سوال بشمارید و دقیقاً گزینه رو انتخاب بکنید. اشتباه دومی که تو این سوالات اتفاق میفته اینه، شما کلمه‌ای که مثلا املای اشتباهی دارن رو میشمارید و میشه 4 تا کلمه. عدد 4 توی گزینه 3 قرار داره، اما گاهی اوقات عجله میکنیم و صرفا گزینه 4 رو میزنیم. یادتون باشه که گاهی اوقات ممکنه که عدد جواب دقیقا توی گزینه همشمارش نباشه، مثل همین عدد 4 که گفتم ممکنه تو گزینه 2 باشه یا تو گزینه 3 باشه. این یکی از اشتباهات رایج دانش آموزا توی حل تسته. اشکال رایج دوم، سوال‌هایی که یکی از گزینه‌هاش گفته گزینه الف و ب یا مثلا گفته همه گزینه‌های بالا. توی جور سوالات باید دقت کنین، چون که اغلب زمانی که تعداد خیلی زیادی تست حل می‌کنین، این جور گزینه‌ها گزینه‌های قانع کننده تری هستند. یعنی اغلب افراد با تمایل بیشتری این گزینه‌ها رو می‌زنن، اما تو خیلی از آزمون‌ها میان از این نکته استفاده برعکس می‌کنن. یعنی هر کدوم از یکی از گزینه‌های بالا درسته، همه گزینه‌ها درست نیست. پس سوالاتی که یکی از گزینه‌هاش اینه که مثلا گزینه الف و ب، مثلا همه گزینه‌های بالا، تو این سوالات دقت کنین. همیشه اون گزینه‌ای که گفته همه گزینه‌های بالا گزینه درستی نیست. این دومین اشتباه رایجی که تو حل تست اتفاق میفته. اشتباه سوم، یکی دیگه از اشتباهایی که موقع حل تست وجود داره در مورد سوالاتیه که روند محاسبه حلش یکم طولانیه. یعنی چی؟ مثلا باید برای حلش اول یه عددی رو به عنوان ورودی پیدا بکنیم، بذاریم توی محاسبه، توی بخش دوم، میشه ورودی بخش دوم، و یک روند حل خلاصه وجود داره. مراحل هست، چند تا بخشه. ما توی دوره ابتدایی کمتر با این جور سوالات روبرویم، ولی دوره متوسطه سوالایی می‌بینیم که حلشون چند بخشیه. اغلب ما ثباتمون و مسیری که توی حل داشتیم طی می‌کردیم و فراموش می‌کنیم و اغلب منجر به این میشه که دیگه سوالو از دست بدیم. وقت رو هم از ما می‌گیره، اما در صورت سوالو از دست میدیم. این یکی از اشتباهات رایجه. برای حل این قضیه دیدن سوالات چند بخشی تنها راه ممکنه. یعنی سوالاتی که حلشون واقعا با چند بخش مستقل باید انجام بشه. یادتون نره که در مورد این سوالات مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم دیدن سوالات این شکلیه و به ندرت میشه این سوالو از طریق حالا روش‌های آموزشی دیگه یاد داد. اشکال دیگه‌ای که وجود داره توی حل تست زمانیه که شما یک درس رو مثلا توی ریاضی رو تو خونه تنها تست می‌زنید، بعد فرداش مثلا علوم رو تست می‌زنید، اما سر جلسه آزمون وقتی که ریاضی و علوم و فارسی و با هم دیگه تست میزنین، یکم میانگین عمل کرده ما افت میکنه. این کاملا طبیعیه. یک مهارتی توی مغز ما، توی ذهن ما و توی توانایی ما باید مهارتمون اضافه بشه و اونم اسمش سویچینگ کردنه، یه چیزی شبیه این که یاد بگیریم اون بخشی از مغزمون که داره اطلاعات مربوط به درس فارسی رو پردازش میکنه ارتباطش رو با اونجا قطع کنه، یه بخش دیگه‌ای که مربوط به ریاضیه وصل بشه. تنها کاری که میتونیم برای بهبود این قضیه انجام بدیم که فاصله زمانی که ریاضی رو تنها تست میزنیم با حالتی که ریاضی و علوم رو با هم دیگه تست میزنیم این میانگین افت نکنه، اینه که قبل از آزمون هم چندین بار آزمون‌های ترکیبی بزنید، یعنی آزمون‌هایی که بیش از یک درس توش وجود داره. این کمک خیلی زیادی میکنه بهتون که سر جلسه آزمون عملکردمون افت نکنه. یکی از اشتباهات رایج دیگه‌ای که وجود داره خصوصا تو دوره متوسطه زمانیه که شما یه تعداد سوال و پشت سر هم دیگه نمیتونین جواب بدین. از نظر آماری وقتی که شما 7 تا سوال رو نمیتونید جواب بدین، توی 3 تا پاسخ بعدی حتما میشه یه دونه اشتباه پیدا کرد. این حرف رو اینجوری تحلیل میکنن، میگن زمانی که مثلا من سوال 51 رو میبینم نمیشه، میرم 52 نمیشه، میرم 53 اونم نمیشه، میرم 54 اونم نمیشه. یه جوری از نظر روانی خودم رو راضی میکنم که بعد سوال 57 رو یه جوری جواب بدم و اغلب گزینه‌ای ذهن من یه جورایی منو راضی میکنه که این گزینه درست‌تر به نظر میرسه و سوالو جواب میدم و رد میشم. به خاطر این فشار روانی که رومونه، زمانی که بعد از آزمون سوالو نگاه میکنید باورتون نمیشه شما اون گزینه رو انتخاب کردین، چون واقعا تو حالت طبیعی به ندرت میکنه اون گزینه رو انتخاب بکنید. اما زمانی که سر جلسه آزمون این اتفاق میفته که یه تعداد سوالو نمیتونیم جواب بدیم، از نظر روانی راضی میشیم که سوالای بعدی رو جواب بدیم و این عملا به خاطر فشار روانی که رومونه. نکته بعدی در مورد سوالاییه که سر جلسه آزمون یادمونه که مثلا این سوال سمت چپ کتاب پایین قرار داره، هرچی فکر میکنیم یادمون نمیاد. یادتون باشه که ما از نظر روانی ذهنمون ما رو راضی میکنه که آره یادم اومد فلان کلمه است، اما گاهی اوقات این واقعیت نداره. صرفا به خاطر که خودمون رو فاصله خودمون رو با جواب خیلی کم میدونیم، ذهنمون ما رو متقاعد میکنه که نه به جواب رسیدیم. سوالایی که فاصله خیلی زیادی داریم دربارش این مشکل پیش نمیاد. اتفاقا سوالایی که احساس میکنیم کاملا بهش نزدیکیم و کاملا در حوزه تواناییمونه، بیشتر ذهنمون ما رو راضی میکنه که آره دیگه این گزینه درست به نظر میرسه، یادم اومد همینه. درباره این سوالات یکم احتیاط کنیم.